الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء شهيد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات این عرض بفرد. یه نکته ای را امشب مختصرا از زیارت عاشورا تذکر میدم، چون به دوستان عرض کردم که ما گفتگوی راجع به زیارت عاشورا داشته باشیم، بعد گفتن که ظاهرا قبلا بحث شده و اینها. حالا امشب یک تذکر بدم که به نتیجه مختصری ازش میخوایم بگیریم برای این دهه، بعد اگر لازم شد همین بحث زیارت رو ادامه میدیم و الا بحث دیگه در خدمت دوستان میکنیم. در زیارت حضرت ابا عبدالله که حالا بعدا راجع به زیارت یک گفتگوی مختصری میکنیم، چون که امشب راجع به اصل زیارت صحبت کنیم به این نکته نمیرسیم. در زیارت عبارت هایی وجود داره که بعضی از این عبارات ممکنه از بعضی از جهات برای ما یه مقداری ابهام وجود داشته باشه، مثل سار الله، خون خدا، که خب مقصود از خون خدا چیه؟ که تلقی و دریافت اولیه ما اینه که یعنی کسیست که خداوند خونخواه اوست. درست سار به معنی خون نیست، خون در عربی میشه دم، سار خونیه که ریخته شده. البته یک معنی دیگه هم داره، معنی دقیق تری هم داره. یا ولوتر الموتور، وتر یعنی تنها و شفعه ولوتر، هم وتر هم وتر، هر دوتاش خونده شد. یک معنای وتر یعنی تنها، یک معنای دیگه وتر یعنی خون ریخته شده. در اتفاقا یکی از زیارات حضرت ابا عبدالله داره که و بکم یدرکو یا یدرک الله ترت کل مؤمن یطلب بها، به واسطه شماست ای امام حسین که خداوند از هر مؤمنی که خونی ازش ریخته شده خونخواهی میکنه. اینم باز خودش عبارت عجیبیه. و از این که معنای دوم برای وتر یا وتر یعنی خون ریخته شده. بعد موتور یعنی کسی که خونش ریخته شده و خونش خونخواهی نشده. وتر موتور چی میشه؟ به معنای اول میشه فرد و تنهای تنها شده، شدت تنهایی را میگه. به معنای دوم صاحب خونی که خونبهاش داده نشد. عرب وقتی که یه نفر مثلا بچهش کشته بشه نتونه قصاص کنه، نتونه بهش ظفر پیدا کنه تا حقش رو بگیره، به این حالت میگن موتور. این فرد موتور است، یعنی کسی که خونی ازش ریخته شده، مثلا بچهش، برادرش، پدرش کشته شده و نتونسته حقش رو بگیره. درست شد؟ منتها تو بعضی از زیارات و تو بعضی از نسخه‌های زیارت عاشورا یه ادامه داره این وتر موتور. وتر موتور در آسمان و زمین، وتر الموتور فی السماوات و الارض. این چه معناییه؟ در زمین دیگه اصلا خونریزی و خون و بعد حالا به قصاص رسیدن و یا نرسیدن و محروم شدن، دست کوتاهی دست از این معنا، همه اینا اتفاقاتی که تو زمین اتفاق میفته، هم خون ریختن و قتل و هم قصاص کردن و هم قصاص نکردن و محروم موندن از قصاص. این سماواتش یه مقداری نکته داره دیگه. امام حسین وتر موتور است در آسمان ها و زمین. سماوات هم وقتی که گفته میشه یعنی سماوات و عرض، یعنی کل نظام وجود، نه منظور این آسمان های بالای سر ما باشه. وقتی که خدا تو قرآن میفهمد که مثلا ولله ملک و سماوات و الارض، یعنی کل نظام وجود از جن و ملک و انسان و جمادات، یکی از موجودات این نظام وجود جماداته، که جمادات همین نظام کیهانی میشه جمادات، زمین و آسمان ها. آسمان ها به معنای کل این کرات و اینا، با سماوات در وقتی که با زمین به کار میره یعنی کل نظام وجود، که یکیش هم زمین هست و اجرام سماوی، جن و ملک هم جزشه. سنتوهای امانت بفرمد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. بر سماوات و عرض، یعنی بر کل نظام، نه که یعنی بر زمین و مریخ و اورانوس و نپتون و پلوتون، بر ملائک، بر جنیان، بر حیوانات، بر گیاهان، بر جمادات این امانت عرضه شده. حالا اون امانت چیه؟ عرضش چیه؟ یعنی چی عرضه شده؟ بستش الان نیست. پس سماوات و عرض به معنای نظام وجوده، همه موجودات، عالم‌های وجود که شامل ملائک، جن، جماد، نبات، حیوان اینا میشه. نبات یعنی گیاه دیگه. این وتر موتور است در سماوات و عرض، یعنی در عالم ملائک هم امام حسین وتر موتوره. برای این که این یه مقداری روشن بشه، البته این چند تا معنا داره، یکی از اون معانیش رو عرض میکنم. من که روشن بشه یک مثالی عرض کنم. در جریان حضرت موسی و حضرت خضر، حضرت خضر یک انسانه که حوزه عملش حوزه ملائکه، یعنی خداوند مدبرات امری داره در عالم ملائک و یک سری رجال غیبی داره که اینا انسانه، ولی حوزه عملشون حوزه انسانی نیست، رسالتشون رسالت غیر انسانیه، رسالت ملکیه. حضرت موسی رسالت انسانی داره، مأمور به شریعته. حضرت خضر نه، مثل ملائک صبح تا شب آدم داره میمیره دیگه، کی میکششون؟ ملائک دیگه. توفت و رسولنا، موعدش تمام شده، باید جانش گرفته بشه. تو من در جهان حضرت خضر هم در بعض از روایات وقتی که به اون پسر رسید کشتش، اینجوری نبود خنجر بزنه یا خفش کنه اینا، یه اینجوری کرد جانش گرفته شد. ولی خودش انسانه. ایشون وقتی که با حضرت موسی همراه میشه سه تا کار کرد. خداوند به حضرت موسی میخواد بعضی از موارد غیبی را نشون بده و حضرت موسی که مأمور به شریعته یک سیری هم در نظام تکوین بکنه. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، یک علم عظیم القدر از نظام وجود به ایشون داده بود خدا. بعد حضرت موسی وقتی که سراغش میره خضر نمیپذیرش، میگه که تو طاقت نداری صبر کنی و شرط در اینجا اینه که صبر کنی. حضرت موسی میگه نه من صبر میکنم اینجا، ستجدنی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امرا، هیچ اسیان نمیکنم. بعد اون پس یک شرط داره، شرطش هم اینه که هرچی از من دیدی سکوت محض باشه، سوال نکن که این کار برای چی انجام داره میشه. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، از هیچی سوال نکنی تا اینکه خودم خبر بدم، حتی احدث لک منه ذکرا. حضرت موسی هم گفت باش، راه افتادن. اولین کاری که کرد کشتی رو سوراخ کرد. نه این که حضرت موسی سوال نکرد، سوال که بماند، اصلا اعتراض کرد. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، این چه کاری نامربوطی بود که شما انجام دادی؟ بعدشون گفتش که گفتم که صبر نداری، یه دفعه یادش اومد. دومین کار بچه جریان و کشتن بچه بود. اینا هر کدومش هر بخشش توضیح سه چهار جلسه ای داره که هر کدوم از این چرا از بین همه کارهایی که پشت پرده داره انجام میشه اصلا خدا انگیزش این چی بود که این داستانا رو برای ما داره میگه، و چرا از بین همه کارهایی که داره انجام میشه این سه تا، یک کشتی سوراخ کردن، یکی بچه کشتن، صبح تا شب حضرت خضر داره کار میکنه دیگه برای رجال غیب دیگه و ملائک، چرا این سه تا رو خدا انتخاب کرده؟ اینا همش حکمت‌های محکمی در پشت سرش داره. بچه رو که کشت اعتراض حضرت موسی شدیدتر شد. گفت قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یه بچه بیگناه رو کشتی، آخه این چه کار بد و ناپسندی بود؟ قرار بود سوال نکنه، اعتراض میکنه. دوباره حضرت یادش آورد، گفت قرار نبود اعتراض نکنی، سوال نکنی. گفت باش، اگه این دفعه سوال کردم دیگه شما هر چی خواستی بگو، میتونی بگی عذر منو بخوای دیگه سر کلاس نباشم، از کلاس بیرونم کنی. فانطلقا. این جریان سوار کشتی شدن و پیاده شدن خودش طبیعتاً 3-4 ساعت طول میکشه دیگه، و رفتن به اون منطقه که حالا اون بچه بوده. بعد میفهمند فانطلقا، اصلا از اون شهر رفتن یه شهر دیگه. بالاخره باید قاعدتاً یه 3-4 ساعتی راه رفته باشن تا از یک شهر به یک شهر دیگه برسن، ولو دو تا روستای نزدیک به هم. حتی اذا اتیا اهل قریتن استطعما اهلها، تا اینکه به مردم یه قریه رسیدن غذا خواستن. استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما، طلب غذا کردن از اهل اون شهر ولی هیچ کس بهشون یه غذا نداد، نهار نداشتن بخورن مثلا یا شام نداشتن. فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه، یه دیواری دیدن که میخواد خراب بشه، فاقامه. اگر از عربی یادتون باشه فعلا اینجوری بود، فعلا فعلا فعلو، انجام داد آن یک مرد، آن دو مرد، آن چند مرد. نمی فهمد فعقا ماهو، دوتایی دیوارو ساختن. فعقا مهو، تنهایی دیوارو درست کرد. یعنی حضرت موسی دستش رو کمر زده، یه آجر هم دست این خضر نداد. بعد منتها چون قبلا تهدید کرده بود که جدا میشه، با یکم ملایمتر اعتراض خودش ولی میگه، دست که به کار نمیزنه چیه نقی هم میزنه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، خب یه پولی بابتش میگرفتیم. سوال این که رفتن و غذا خوردن، ناهار چی خوردن، خوردن نخوردن، به چه درد ما میخوره که تو قرآن گفته اون شهر مردمش غذا دادن؟ اصلا استطعما یعنی چی؟ طلب غذا کردن. خب چه طلب غذا بکنن از مردم؟ شاید یکی از نکاتش این باشه. انبیا اینا معلوم میشه که پول نداشتن که طلب طعام کردن، و الا پول میدادن غذا میخریدن دیگه. من وقتی که میگم یه نون دارین به من بدین، این پول ندارم دیگه که خودم بخرم، مجبور میشم سوال کنم، درخواست کنم. بعد انبیا در حالتی قرار دارن از لحاظ غنا و استغنا و کرامت که برای ما قابل تصور اصلا نیست، اصلا قابل تصور نیست. یه مثالش، اتفاقا مثالش از خود حضرت موسی است. قرآن فرماید که وقتی که از مصر فرار کرد میدوید، چون میخواستن مصری ها بگیرن و بکشنش دیگه، محاکمش کنن بکشنش. این راه مصر تا مدین را چند شبانه روز دویده بود. تصویری که حضرت امیر از این خستگی و گرسنگی و این سختی حضرت موسی ارائه دادن اینجا اینجوریه، میفهمن اینقدر علف بیابون خورده بود تو این چند روز که پوست شکمش سبز شده بود، اینا تو نهج البلاغه ازت بفهمن. شما حساب کنید چقدر باید آدم گرسنه باشه که برگ درخت بخوره. بعد این برگ درخت خورده بود چند روز، بعد آمد تو همین دویدنش به شهر مدین رسید. مثلا ولم ما ورد فلان ما ورد ما مدین وجد امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان. وقتی که به آستانه شهر مدین رسید، چاه شهر که همونجا بود، دید یه عده آدم ها دارن اونجا آب میکشن و دید پشت سر این آدم ها دو تا خانوم هن تزدودان. تزدودان یه دارن تقلا میکنن، چوپان بودن، چوپان ها داشتن آب میکشیدن، دو تا زن داشتن اونجا این گوسفندها رو میکشیدن عقب. اصلا صحنه صحنه ناجوریه. گوسفند که نوبت حالیش نمیشه که، آب میبینه میره جلو، این زنه اینو میکشه عقب، اون یکی میره جلو، اونو میکشه عقب، اون یکی میره جلو. یه صحنه نامناسبه که معلومه که اون آدمای عوضی بودن اونجا، میخواستن اصلا اینا باشون سر به سر بذارن یا به تنگشون بیارن که به اونا رو بزنن و بعد اونا هم یک تقاضای سوئی مطرح کنن. این خانوم هم خانوم های با شخصیتی بودن، برای همین مخصوصا به اینا نوبت نمی دادن. تا این صحنه رو می بینه، کسی که نه حال داره را بره دیگه، نه حال داره نفس بکشه، نه جون داره، نه نا داره، از گرسنگی داره می میره. یه جلو میگه که اینجا شما چیکار میکنین؟ قال ما خطب کما، که ظاهرا دختران اون فرد صالح باشن که در بعضی از عبارات داره شعیب بوده، اگر شعیب بوده باشه البته. بعد گفتن که قالتا لا نسقی، نمیتونیم ما آب بکشیم، حتی یستر الرعا، تا اینکه این چوپان ها آب بکشن و برن، نوبت نمیدن به ما. میبینی آدم های عوضی هستن دیگه. و ابونا حالا چرا اصلا ما داریم چوپانی میکنیم؟ به خاطر که پدرمون پیر فرتوته، نمیتونه کار کنه. معلوم هم میشه تو اون مملکت یه آدم به درد بخور نبوده که اینا استخدامش کنن، یه شهر با مردمان پستی بوده. و ابونا شیخون کبیر، وگرنه کسی که 40 تا گوسفند داره میتونه چوپان بگیره دیگه. بعد اینجا هم حضرت موسی دعوای حسابی میکنه، ولی قرآن دعواشو دیگه نقل نکرده، وقت شده. نتیجه دعوا رو میگه، میگه فسقا لهما، براشون آب کشید. چون طبیعتا وقتی که مردم پست اینطوری اونجا باشن که اصلا میخوان این دختر رو مثلا یه بازی نامربوطی باشون بکنن، به تنگشون بیارن، یکی بیاد بخواد براشون آب بکشیم، تو به چه مربوط، تو مال کجا هستی، بزن تو گوشش. معلوم میشه اینجا یه دعوایش شکل گرفته که این طولسه آب بکشه، چون نوبتشون به اونا نوبت نمیدادن، یعنی میگفتن که نوبت تو نیست دیگه، تو صف جا زدی. مثلا دو سه نفر لطوپار میکنه، بالاخره براشون آب میکشه. مثلا قاله هما، برشون آب کشید. این آب کشیدن برای اینها یه پولی میخواد دیگه، یعنی یه فردی برای یه کسی یه کاری بکنه یه اجری هم لازم داره دیگه. اون اجره چیه؟ مثلا میتونسته بگه مثلا یه لقمه نون به من بدین دیگه، در ازای کارشه دیگه. اما اینقدر مناعت طبع داره پیغمبر که با این که داره از گرسنگی میمیره، از خستگی داره هلاک میشه، چند روزه هیچی نخورده، برگ درخت از شدت گرسنگی خورده، یک کلمه نمیگه، چون چوپانم همراه خودش نون چیزی داره دیگه، داره میره بیابون، حالا یه لقمه نون به من بدین. مثلا ثم تولا الی الظل، رفت تو سایه نشست، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. گفت خدایا من نسبت به خیری، هر خیری که تو به من بدی فقیرم. در روایت داره که منظورش تو اون صحنه لقمه نون بود، یعنی که خدا یه لقمه نونی به من بده. در جفن گفتن اصلا قابل تصور نیست برای ما مناعت طبعشون. اینا با این منا، این تازه اول جوانیش هم هست، هنوز پیغمبر هم نشده، 10 سال بعدش پیغمبر میشه. با این شخصیت مواجهیم. پس میگه اگر دارم میگم استطعما اهلها، اینو ساده نبین. یه همچی شخصیتی گدایی نمیکنه بگه لطفا یه لقمه نون به من بدین. دو تا پیغمبرن آمدن تو شهر، میگن لطفا یه لقمه نون بدین. کسی که با اون وضعیت به کسی که براش کار کرده بود طلب اجر نکرد با اون گرسنگی، حالا میفهمد ایشون و اون جناب خضر تو این شهر نه به یه نفر، به چندین و چند نفر رو انداختن. استطعما اهلها، اهل اون شهر را رو انداختن که یه لقمه نون به ما بدین. یعنی چی؟ یعنی اینقدر تحت فشار شدید گرسنگی هن که این طلب نان براشون چی شده؟ واجب شده. یعنی اگر نخورن یا میمیرن یا آسیب جدی میخورن. اینجا برای در مادون این پیغمبر همچی کاری نمی، با این شخصیتی که قرآن ازش نشون میده. بعدم اونا چی کار کردن؟ ابا کردن. با این حال که اینقدر گرسنه است، شروع کرده به چی کار کردن؟ به بنایی کردن. بنایی هم باز یه نصف روز طول میکشه دیگه، نه بخوای گل درست کنی و کاه و بعدم لغت کنی و دیوار رو بچینی، یه دیوار چینی دیگه. بعد حضرت موسی که گفتم دست به سیاه‌سفید نزد تو این صحنه، تو هیچ کار کمکش نکرد، قدم میزنه یه نقی بهش میزنه. یه خواهی عجری میگه با داری میمیرم از گرسنگی. حضرت خضر میگه اینجا فراق من و تو، چون قرار بود دیگه سوال نپرسی، آخرین سوالت باشه سوال قبلی، این اعتراض به قرار ما پایان میده، خدا نگهدار. حالا برات میخوام توضیح بدم. ما توضیحاتش چی بود؟ این که اون کشتی مال اون فقرا بود و اون یکی پسرم پدرشو مادر خودش که خار، پدر مادرش هم ضایع میکنه، اون دیوارم که مال یتیمیه که پدرشون آدم خوبی بوده، که در روایت هم داره منظور از پدرش جد هفتمشون بوده، جد هفتمشون آدم خوبی بوده، به احترام اون خداوند رجلی از رجال غیبش رو مأمور کرده، با این که داره از گرسنگی قالب تورین میکنه براش بنایی کنه، عملگی کنه. شروع میکنه به توضیح دادن. این توضیحش ادامه‌ای داره که انشالله هفته آینده خواهم گفت، فردا شب خدمتون خواهم گفت. حضرت خضر فقط این 3 تا جمله رو نگفته، جملات زیاد دیگه‌ای هم گفته، اما ما هنوز سؤاله برامون باقیه که خب حالا نهار خوردن نخوردن، این چرا خدا مطرح کرده؟ اینو انشالله برای فردا شب عرض میکنم تا بحث وتر موتور معناش کم روشن تر بشه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.